سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، خواهران و برادران عزیز در خداوند. خدا رو شکر برای امروز، برای فرصتی که هست که در حضور خدای زنده او رو بپرستیم، از کلام او بشنویم و مثل یک مشعل فروزان در حضور خداوندمون باشیم. پیش از اینکه به کلام خدا بریم و آیاتی رو که امروز از کلام خدا با هم بررسی خواهیم کرد بخونم و با هم بهش فکر بکنیم، میخوام یک سوال مطرح بکنم. و سوال این است که ما چرا اینجا هستیم؟ دلیل ما، هدف ما و فکر ما از بودن در کلیسا چی هست؟ لطفاً کتاب مقدس‌های خودتون رو باز بکنید و برید به انجیل متا باب 5. انجیل متا باب 5. لطفاً به احترام کلام خدا بیستیم و آیات رو با هم بخونیم. انجیل متا باب 5 از آیات 13 میخونم. عیسی مسیح میفرماید شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد چگونه میتوان آن را باز دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور جهان هستید، نمیتوان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوشت بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا تمام ساختمان و ساکنان رو نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند. دعا کنیم. پدر آسمانی ما، در حضور تو هستیم تا از کلام تو بشنویم. خداوندا گوشهای دل ما رو، گوشهای جان ما رو مست بفرما، مهیا بساز تا کلام تو در قلبهای ما کاشته بشه و برای تو ثمر بیاره. خداوندا خودم رو به حضورت میارم، گناههای من رو ببخش. خداوندا زبان من رو مست کن، اجازه بده که سخنان زبان من و تفکر دلهای همه ما منظور نظر تو باشه، تو که صخره و نجات دهنده ما هستی. آمین. بفرمایید. شاید راجع به این بخش از کلام خدا موعظات بسیار، درس‌های بسیار، پیغام‌های بسیاری شنیدیم و گرفتیم. شاید راجع به خاصیت نمک در حین موعظات و تعالیم واعظین و معلمین کلام خدا براتون خیلی زیاد توضیح دادن. شاید راجب خاصیت نمک از مجلات پزشکی و غذایی هم زیاد خوندید یا شنیدید. امروز خواهری به یک خواهر دیگه نمک میداد برای اینکه فشارش افتاده بود. نمک خواص بسیاری داره. در تعلیم معلمی اینجوری گفته میشه که نمک باعث تشنگی میشه و وقتی که عیسی مسیح میگه شما نمک هستید، باید در مردم و اطرافتون تشنگی نسبت به کلام ایجاد بکنید. نمک باعث طعم دهندگی میشه و بدون نمک طعمی برای غذاها نیست. شما هر چقدر فلفل بزنید، ادویه های دیگه بزنید، فقط غذا رو تلخ میکنید، ولی نمک طعم میده به غذا. ایوب در کتاب خودش که یکی از قدیمی ترین کتب کلام خدا هست میگه، در باب ششم میگه که هیچ غذایی بدون نمک طعمی نداره. نمک قوام بخشه. در فرهنگ خودمون خیلی نشاید دیدیم یا شنیدیم که زمانی که پنیر رو درست میکردن بهش نمک میزدن که سفت بشه. در قدیم به خشتهای دیوار نمک میزدن که پایدار باشه، اون آب رو جذب بکنه، یا به آردی که باش نون درست میکردن. در قدیم برای جلوگیری از ورود حشرات، مار به خونه ها نمک میپاشیدن قبل از این سم ها و این اسپری هایی که الان هست باشه. یکی از اولین درمان ها با نمک بوده، درمان زخم ها، آب نمک برای تسلیب. اما مهمترین موضوعی که عیسی مسیح داره راجع بهش صحبت میکنه و خطاب به ایمانداران خودش، به شاگردان خودش میگه شما نمک هستید، خاصیت فساد زدایی و خاصیت گند زدایی نمک هست و همچنین اون طعم دهندگی نمک. در زمان عیسی مسیح نمک مثل فریزر و یخچال امروز بود. گوشت باید نمکین میشد، مرغ باید نمکین میشد، ماهی باید نمکین میشد برای که مردم بتونن در زمانهای طولانی از اون استفاده بکنن. نمک باعث این میشد که از فساد جلوگیری بشه. در باب دوم کتاب دوم پادشاهان در آیات 19 تا 22 ببینیم که الیشع نبی وقتی که به شهر اریها میره، پیش بعد از اینکه ایلیا نبی به آسمان روبوده میشه، مردم میگن ما شهر خیلی خوبی داریم، اما مشکل ما با این آب است. آب اینجا فاسده و ما نمیتونیم از اون برای شرب و کشاورزی استفاده بکنیم. الیشع میگه یک ظرف رو من بدیم و در اون نمک بریزید. بعد الیشع با نمک وارد اون دریاچه میشه. بعد میگه که خداوند آن دریاچه را شفا داد تا مردم بنوشند و کشاورزی کنند و بعد از این هیچ وقت آن دریاچه فساد را بر خود ندید. خداوند استفاده میکنه برای اینکه به اون قوم نشون بده که من میخوام به شما یک چیزی نشون بدم در این نمک. یک استعاره بسیار بامعنی. وقتی که به عهد عتیق نگاه میکنیم در کتاب لاویان باب دوم، زمانی که خداوند داره به قوم راجع به گذراندن قربانی ها صحبت میکنه، خداوند میگه هر هدیه آردی و هر قربانی که به حضور من آورده میشه اون به نمک آغشته باشه، به نمک آغشته باشه. این به این معنی نیست که خداوند از اون قربانی ها تناول میکرده و میخواسته که مزه بهتری داشته باشه، اما خداوند میخواسته به بهترین شکل به حضور خدا بیاد. و در کتاب دوم تواریخ باب 13 آیه 5 ما میبینیم، دوم تواریخ باب 13 آیه 5، وقتی که داره کلام خدا راجع به عهد خدا با داوود صحبت میکنه، کلام خدا در دوم تواریخ باب 5 اینجوری میگه: ابیا بر کوه سماریم در کوهستان افرایم ایستاد و به یروبعام و مردم اسرائیل گفت: ای یروبعام و همه مردم اسرائیل به من گوش بدهید، آیا نمیدانید که خداوند خدای اسرائیل پادشاهی اسرائیل را تا به ابد به فرزندان داوود داده است و با ایشان با نمک پیمان بسته است؟ وقتی عیسی مسیح به شاگرداش میگه شما نمک هستید، داره به اونها یادآوری میکنه که شما وارث عهدی هستید که خداوند با داوود بست و من اون پیمان ابدی هستم. شما نمک هستید. پس وقتی که عیسی مسیح شما نمک هستید و یک استعاره رو به کار میبره، صرفاً یک مثلی نبود که مردم بگن خب ما نمکیم یعنی باید خوشمزه باشیم. بعضی اضافه میکنن چون کلام خدا میگن ما نمکیم پس باید شورشو در بیارن. نه. عیسی مسیح میگه شما نمک جهان هستید. اما درگیری های ما چی هست عزیزان؟ آیا ما حقیقتاً نمک هستیم و آن هم نمک جهان؟ یا همش درگیر خودمون هستیم؟ آیا جهان پیرامونمون، خانواده ما، کلیسای ما برای ما مهم و با ارزشه؟ عیسی مسیح میگه شما نمک جهان هستید، نه نمک کلیسای ایرانیان دالاس. نمک جهان هستید. شما نمک جهان هستید، نه نمک صرفاً اعضای خانواده خودتون. آیا اجازه میدید که اون مزه نمکین شما مردم جهان رو از فیض عیسی مسیح باخبر بکنه؟ آیا اجازه میدید اون خاصیت فساد ناپذیر و جدا کنندگی نمک در شما باعث این بشه که مردم شما رو که میبینند نسبت به اون فسادها و اون تباهیهای خودشون فکر بکنن؟ بعضی موقع دعاهای ما عزیزان از کیف پولمون، حساب بانکیمون، یخچالمون جلوتر نمیره. دعاهای ما حول این چیزا میگرده. عیسی مسیح شما نمک جهان هستید. من میخوام یک فکر بدم که همه ما بهش فکر بکنیم. ما در همسایگیمون کشورهایی هستن که به زبان خودمون صحبت میکنن. در کشور خودمون، نه اینجا. همسایگی کشور خودمون. افغانی ها به زبان ما صحبت میکنن. یکم بالاتر با یک کشور اختلاف بینمون تاجیکستانی ها به زبان ما صحبت میکنن. چطور نگاه میکنی به مردم اون کشورها؟ ما پارسی زبانان اصیل هستیم و اونها زبان ما رو فقط استفاده میکنن؟ یا نه، این رو یک فرصت میدونیم که از نمک بودن خودمون استفاده کنیم و پیغام کلام خدا رو، محبتی رو که خدا در قلبمون گذاشته، به کسان دیگه‌ای که میتونیم به زبانشون صحبت بکنیم برسونیم. کلام خدا میگه همسایه خودت رو محبت کن. مردم افغانستان همسایه ما هستن، ولی متاسفانه ما خیلی وقتا وقتی میخوایم همدیگر رو حقیر بکنیم به هم میگیم افغانی. وای بر ما اگه این کار میکنیم. شخص نمکین وقتی که در جامعه ای که از نمک خدا بی بهره از زندگی میکنه، جامعه متوجه یک تفاوت در اون شخص میشه. وقتی که ما با اطراف خودمون، با مردمی که در جامعه ما هستن رابطه داریم، آیا مردم متوجه طعم ما میشن؟ آیا زخمهای گناه در وجود اونها بعد از برخورد با نمک ما سوزش درشون ایجاد میشه؟ که ما بگم فرقی میکنی، این طعم تو از کجا میاد؟ این تفکر سالم تو از کجا میاد؟ یا نه وقتی که با مردم دنیا در ارتباط هستیم کاملا شبیه اونا هستیم، تفاوتی در ما نمیبینن. تفریحاتمون عین اوناست، صحبت کردنمون عین اوناست، طرز فکرمون عین اوناست. هر جا اونا میگن بیاد بریم، ما فقط رهروی اونها هستیم. شخصی که نمکینه و خاصیت نمک خداوند در اون هست، در دیگران عزیزم سوال ایجاد میکنه، سوال ایجاد میکنه. در کلیسا بودن، با جمع مسیحی ها بودن بسیار عالیه. همیشه هم توصیه میشه، کلام خدا میگه غفلت نکنین از این موضوع. اما عزیزان در جمع مسیحی ها بودن باعث نمک شدن نمیشه. نمک بودن خاصیتی که خود خداوند میبخشه. عیسی مسیح نگفت برید نمک جهان بشوید، گفت شما نمک جهان هستید. ما خودمونو تبدیل به نمک نمی کنیم، ما در نمک بودن باقی میبونیم، به خاطر اینکه اون عیسی مسیحه که از ما نمک میسازه. عیسی مسیح خودش نمک بود. عیسی مسیح متفاوت بود. هر جا که میرفت و افراد رو میدیدن به اون میگفتن این کیه؟ قدرت این از کجاست؟ کلام این مثل کلام معلمین و کاتبان ما نیست. عمل کرده این با ما فرق میکنه. مگه این پسر یوسف و مریم نیست؟ این معجزات از کجاست؟ عیسی مسیح نیشت است. قوانین انسانی رو که قوم گذاشته بودن، قوم یهود گذاشته بودن و اونها رو از کلام خدا بیشتر اطاعت میکردن، نیشت است. شخصیت نمک و مسئولیت نمک در کلام خدا کاملا واضحه. در همین باب 5 اینجوری شروع میکنه: خوشا به حال کسانی که از فقر روحانی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوش به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. عیسی مسیح رو به تمام اون مردمی که در دامنه کوه نشستن میگه خوش به حال کسانی که به فقر روحانی خودشون آگاه هستن، خوش به حال کسانی که به محض واقف شدن به فقر روحانی خودشون ماتم برای گناهانشون دارن. اما کلام خدا میگه شما تسلی میگیرید. تا اینجاش عیسی مسیح داره رو به تمام اون مردم صحبت میکنه، اما از این به بعدش عیسی مسیح داره راجع به اونایی صحبت میکنه که به فقر روحانی خودشون واقف شدن و تسلی رو پذیرفتن و حالا میخوان نمک جهان باشن. عیسی مسیح میگه خوش به حال فروتنان. فروتنند، نمک ها فروتنند، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. فروتنی واقعی، فیلم بازی نمی کنند، فروتنند. خوش به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی خواهند بود. گرسنه و تشنه عدالت خدا هستند. نمک ها گرسنه هستند که عدالت خدا رو انجام بدن، نیکویی خدا رو نشون بدن. خوش به حال رحم کنندگان، نمک ها رحیم هستند، رحمت خدا رو چشیده و رحمت خدا رو به دیگران اعلام میکنند. رحم و مروت در وجودشون هست. ما یک شخصی که بگه من نمک جهان هستم و در ظلم غرق باشه نداریم. وقتی که صحبت از ظلم میشه فکر نکنید راجع به هیتلر صحبت میشه. هر کدوم از ما در جایگاهی که هستیم میتونیم یک هیتلر بشیم با همون قدرتی که داریم. بعضی موقع میشیم هیتلر خانواده خودمون. خوش به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. پاک دل هستند، دلی پاک دارند، از همه عالم و آدم شاکی نیستند، بلکه افراد رو میپذیرند، با دل پاک به سخنان دیگران گوش میدند. نه اینکه هر سخنی بهشون زد اولین چیزی که فکر میکنن داره من توهین میشه، شخصیت من داره خورد میشه. با دلی پاک با دیگران رابطه برقرار میکنند. خوش به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. اهل صلح هستند. وقتی اینجا صحبت از صلح میشه معنی این نیست که ایمان خودشون رو منکر میشن، با گناه آشتی میکنن، نه خیر، در راستی می ایستند و با آرامش صلح‌جو هستند. وقتی مشکلی در جمع هست، مشکلی در اطراف هست، وقتی مشکلی هست که به اونها مربوط هست، سعی میکنند در رفع اون مشکل اقدام بکنند. وقتی آتشی میبینند که داره یک جای رو به ویرانی میکشونه، سعی میکنند بر خاموش کردن، نه بر زغال افزودن، نفریختن، صلح‌جو هستند. خوش به حال کسانی که در راه نیکی آزار میبینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. میگه اونایی که نمک هستن، اون خاصیتی که من به اونا میبخشم باعث میشه که دنیای پیرامونشون اونا را آزار بدن، روحن و جسمن. همین الان که من اینجا ایستادم و شما اینجا هستید و ما به گونه آزادانه داریم خدا را میپرستیم، در کشور خودمون خیلی‌ها به خاطر ایمان مسیحیشون در زندان هستن. الان میتونم براتون حداقل 5 6 تا اسم بگم، فقط به خاطری که به مسیح ایمان دارن و کلام خدا رو با دیگران در میون میذارن. آزار میبینن. میگه نمک آزار میبینن. نمک نمیتونه دروغ بگه و دیگران با دروغ با اون ارتباط برقرار میکنن و اون رو خرد میکنن و اون رو آسیب میزنن. اما عیسی مسیح میگه خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت میکنند و آزار میرسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما میزنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به انبیای قبل از شما نیز آزار می‌رسانند. نمک ها در حین سختی ها شادی خداوند رو دارن. برادری که در زندان است در ایران تو یک نامه نوشته بود، بهترین روزهای زندگیمو دارم می‌گذرونم، سخته اما شیرینه. چطوری میشه اینو باور کرد؟ برای دنیا سخته، ولی برای نمک قابل باوره، چون نمک میدونه حضور خداوندشه که اونو نمک ساخته. اما عیسی مسیح ادامه میده و میگه شما نور جهان هستید، نور عالم هستید. در عهد عتیق اشعیای نبی در باب نهم آیات 2-3 ما میخونیم، اشعیای نبی میگه که قومی که در تاریکی بودند، مردمی که در تاریکی بودند، نور عظیمی خواهند دید. آنهایی که نجات خدا را ندیده بودند، نجات خدا را خواهند شنید. و در انجیل متی باب 4 آیه 16 نویسنده انجیل همین راجب عیسی مسیح میگه. میگه وقتی عیسی مسیح از سرزمین‌هایی که خدا را نمی‌خواستند عبور کرد، وقتی از سرزمین‌هایی که ظلمت در اونها فراوان بود رد شد، از اون شهرها رد شد، میگه اون کلام نبی رو به یاد ما آورد که شهرهایی که در اونها ظلمت و تاریکی بود نور عظیمی خواهند دید و نجات خدا رو خواهند شنید. شما نور عالم هستید، عیسی مسیح به شاگردان خودش داره میگه. اما یه چیز عجیب اینجا هست. در انجیل یوحنا باب 8 آیه 12 عیسی مسیح میگه من نور جهان هستم، هر که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. من نور حیات هستم، من نور عالم هستم، عیسی مسیح به خودش میگه. بعد میگه شما نور عالم هستید، شما بازتابنده نور من هستید اگر در من زندگی میکنید. من نور عالم هستم، شما نور عالم هستید. دعوت عظیم عیسی مسیحه، بدرخشید، بدرخشید. سرودی ما داریم از سرودهای قدیمی، فرمان عیساست، باید درخشید. در رساله اول یوحنا باب 1 آیات 5-7 میخونم، کلام خدا میگه آیا ما فرزندان نور هستیم یا نه؟ اگر ما فرزندان نور هستیم مثل نور رفتار میکنیم، اما اگر همچنان در تاریکی داریم زندگی میکنیم و میگیم ما فرزندان نوریم، میگه خودتون رو فریب ندید، شما در تاریکی هستید. در جمع ایماندارا هستیم، در کلیسا هستیم، با ایماندارای مسیحی میریم پیکنیک، با ایماندارای مسیحی میریم سینما، با ایماندارای مسیحی میریم آخر ماه شام میخوریم، اما در تاریکی هستیم. خواص نور، مسئولیت نور عزیزان کاملا واضحه. چراغ رو خاموش کنید ببینید، خب شاید نور بیرون باز وارد بشه. نور حیات بخشه، نمایانگره، روشن کننده است، جدا کننده است، نور جدا کننده است. در یک جای تاریک شما برید که کاملا تاریکه، مثل اون زیرزمینایی که تو شهرهای قدیمی خودمون تو ایران بود، تاریک تاریک، بعد یک چراغ روشن کنید، حتی این ذرات قبار رو نشون میده که تو هوا معلق هست. وقتی نور عیسی مسیح میاد در شخصی، در اون شخص اون گناه‌های تاریک که شخص خودش هم به یادش نمیاد نشون میده. شاید بعد از سالها از ایمانتون میگذره، یک پیغام از سلام خدا میشنوید، یک گناهی به یادتون میاد، اعتراف کردید، سالها پیش مسیح ایمان آوردید، اما یک گناهی به یادتون میاد، بعد خدا میگه خداوند من میدونم تو منو بخشیدی، اما خداوند از این نیز، از فکر این نیز من رو آزاد بساز. اون نور کلام خداست و خداوند میگه شما نور هستید، شما باید در جامعه اطراف خودتون نور کلام خدا رو با زندگیتون نشون بدید. در رساله دوم قرنتیان باب 4 آیه 6 میخونیم، کلام خدا میگه زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد در قلب‌های ما نیز درخشیده است، تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می‌شود بر ما بدرخشد. در باب 5 همین انجیل متی آیه 16 عیسی مسیح میگه نور شما باید بتابد، نور شما باید بتابد. آیا ما بازتاب نور آقای خودمون عیسی مسیح هستیم؟ در رساله افسسیان باب 5 آیه 8 میخونیم شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون در اتحاد خود با خداوند در نور هستید، پس مانند فرزندان نور زندگی کنید. حقیقت اینه که عزیزان همه در جمع هستیم، ولی خیلی وقتا همه در نور نیست. خاصیت نمک و نور خاصیت عدالت و فیض خداونده. نور فیض خدا رو نشون میده به افراد و نمک عدالت خدا رو نشون میده و گناهان رو از اونا جدا میکنه. هر وقتی دید همه دوستتون دارن یه مقدار فکر کنید، عیسی مسیح رو همه دوست نداشتن، خیلی از کلام عیسی مسیح و طرز زندگی عیسی مسیح نفرت داشتن، عیسی مسیح کازه کوزه بعضی ها رو خورد کرده بود، اون لوندونی و منبع درآمد بعضی دزدها در زمان عیسی مسیح خورد شده بود. وای به حال ما اگر ایمان مسیحی ما و منبر کلیسای ما همون جایگاهی باشه که عیسی مسیح در معبد خداوند چپ کرد و گفت شما اینجا رو مغاره دزدان کردید، شما اینجا رو به کسب و کار خودتون تبدیل کردید. بعضی ها کلیسا براشون شده جای مارکتینگ کردن، بعد از جلسه کارتای ویزیت پخش بکنن، راجع به بیزینسشون توضیح بدن، فراموش میکنیم که اینجا برای چی اومدیم. راجع به لوط حتما شنیدید از بچگی، داستان لوط و ابراهیم. لوط ابراهیم رو تنها گذاشت و رفت، بعد سرزمین لوط چه شد و چه ها شد. اما خداوند بر حسب وعده‌ای که به ابراهیم داده بود و لوط از نسل ابراهیم بود، رفت و لوط رو ملاقات کرد. فرشتگان خداوند لوط رو در سرزمینی که بود در صدوم عموره ملاقات کرد و لوط از اون شهر پر از گناه با خانواده خودش خارج شد. لوط رفت به دامادهای خودش گفت با من میای، اونا گفتن نه تو دیوانه شدی، ما اینجا داریم زندگی خودمون رو میکنیم در زندگی پر از گناه. اما لوط و خانواده‌اش خارج شدن. خدا گفت به پشت سرتون نگاه نکنید. زنش نگاه کرد، تبدیل شد به یک کوه نمک و مرد. لوط و با دو دخترش سالم اومدن. چقدر ایماندار بودن؟ در باب 19 هم از آیه 30 براتون میخونم. لوط چون ترسید در سوغر زندگی کند، با دو دختر خود به طرف کوه رفت و در یک غار زندگی کرد. دختر بزرگتر به خواهرش گفت پدر ما پیر شده و مرد دیگری در تمام دنیا نیست که با ما ازدواج کند تا بچه دار شویم. بیا پدر خود را مست کنیم و با او همخواب شویم تا از او بچه دار شویم. آن شب آنها آنقدر به او شراب دادند تا مست شد. سپس دختر بزرگتر با او همخواب شد، اما لوط آنقدر مست بود که نفهمید چه اتفاقی افتاده است. روز بعد دختر بزرگتر به خواهرش گفت من دیشب با پدر همخواب شدم، بیا امشب هم او را مست کنیم، تو با او هم آغوش شو. به این ترتیب هر یک از ما از پدرمان صاحب بچه میشویم. پس آن شب هم او را مست کردند و دختر کوچکتر با او خوابید. باز هم آنقدر مست بود که چیزی نفهمید. به این ترتیب هر دو دختر از پدر خود حامله شدند. دختر بزرگتر پسر ایزایی دست او را مواب گذاشت. این جد موابیان است تا به امروز. دختر کوچک هم پسر ایزایی اسم او را بنی امون گذاشت. او جد امونیان است تا به امروز. خارج شدن از صدوم اموره، خارج شدن، اما باز گناه. شاید اگه بلوط میگفتن پدر بیا این کارو بکن، پدر میگفت برگردید، شما هنوز در فکر اون سرزمین هستید، ولی اونو مسخ میکنن. و این اتفاق دوبار میفته. عزیزان یک چیز عجیب اینجاست، بنی امون و موآبیان دو قومی هستن که همواره قوم بنی اسرائیل رو آزار میدادن. گناه زنا در قوم بنی اسرائیل از طرف بنی موآب آورده شد. اون زنای هولناک که میگه شخص با مادر خودش، با خواهر خودش در گناه افتاده بود، از فرزندان این دختر بزرگتر بود. بنی امون قومی بودن که پرستش خدای اون بت ملکام رو به قوم آورد و قوم رو به بت پرستی کشوند. نتیجه گناه اون دو شخص بود. اومدن بیرون از اون سرزمین، اما فقط مکان زندگیشون عوض شده بود، ایمانی در اونها نبود. خیلی از ما دینمون رو عوض کردیم، مود شده. خیلی از اون دینی که در اینها هست، ایران هست، متنفر شدن. بعد نگاه میکنم کی دینشون به چه چیزی عوض کرده. خب ما هم بریم به این دین در بیان، میگن خیلی خوبه. اما روح خدا که تبدیل به نمک بکنه، تبدیل به نور بکنه، وجود نداره. برای همین دور خودمون میگردیم و هنوز اون تاریکی از ما متساعد میشه. برای همین کلیسای خدا یک روز 50 نفر داخلشن، یک روز 10 نفر. برای اینکه نمیدونیم نمک هستیم و اینجا نمک دون ماست. ما باید با هم جمع باشیم. برای همین کلیسای خداوند جاییه که ما فقط اونجا لذت و تفریح داشته باشیم. فان زندگی ماست. ما در کلیسا لذت میبریم از وجود هم دیگه. اول از همه از وجود خداوندمون. ما در کلیسا لذت میبریم از دیدن خواهران و برادرانمون. اما اینجا فان زندگی ما نیست. اینجا با ارزشترین و مهمترین بخش زندگی ماست. به خاطر اینکه اینجا ما کسی رو میپرستیم که بر صلیب جان خودش رو برای ما داد. دختران لوط خارج شدن، اما گرفتار زندگی گذشتهشون بودن. همون کاری رو که کردن که مردم صدوم و عموره میکردن. ایمان دارم، من با شما هستم، اما در وقت ضرورت هرچی دوست دارم از دهنم در میاد، هرچی دوست دارم رفتار میکنم. ایمان دارم، من مسیحیم، ولی دینم دین مسیحیه، رفتارم رفتار پدرانمه. توماس ویلسون 28مین رئیس جمهور امریکا در یک محل عمومی وارد یک آرایشگاه میشه، یک سلمونی میشه، برای یک صندلی میشینه و شخصی که در واقع آرایشگاه بوده شروع میکنه کوتاه کردن موی توماس ویلسون. در باز میشه و شخص دیگه ای میاد و روی همون صندلی بغلی کنار آقای ویلسون میشینه. توماس ویلسون اینجوری ادامه میده. وقتی اون شخص وارد شد، سخنانش، رفتارش با اون شخصی که اونجا در واقع خادم بود به حدی شایسته بود. اونقدر کلماتی که از دهان این شخص بیرون میمد کلمات پرجلالی بود که وقتی که من از اونجا خارج شدم احساس کردم از یک جلسه پرستشی بیرون اومدم. و بعد توماس ویلسون میگه هیچ کس داخل اون آرایشگاه اون مرد رو نشناخت، اما اون شخص آقای دی‌ال مودی بود، مبشر و واعظ کلام خدا. در یک آرایشگاه وارد میشه، ولی وقتی خارج میشه اشخاصی که اونجا نشستند میگن اینجا آرایشگاه است یا اینجا محل پرستشه. ولی بعضیا بر وفق زمان، هر چی زمان بخواد، هر بادی از هر طرفی اومد، ما همون شکلی هستیم. هر کسی که در مسیح به راستی و دینداری زندگی کرد مثل نمک بود. شاگردان عیسی مسیح نمک بودند، نور بودند، در زمان خودشون درخشیدند. کلام خدا میگه اونها شاهدین و ابر شاهدین برای ما هستند. تمام اونها جونشون رو برای عیسی مسیح دادند، در ظرف روغن داغ انداخته شدند، با اره از میان دو پاره شدند، بر صلیب به صورت معطوس مصلوب شدند، سنگسار شدند، اما نمک و نور بودند. نمک و نور بودند. در رساله کلوسیان باب 4 آیه 6 من از ترجمه نخست براتون میخونم. کلام خدا میگه گفتگوی شما همیشه با فیض باشد. کلوسیان 4:6 گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک، تا بدانید هر کس را چگونه جواب دهید. گفتگوی شما میگه اصلاح شده به نمک باشه. بعضی ترجمه دوست داشتن اینجوری مثلا با نمک باشه، و ما تو فرهنگ خودمون چون سخن با نمک لطیفه هست، فهم می‌بینیم مثلا حجرتی فقط باید جوک بگیم. نخیر، وقتی که کلام خدا رو در ترجمه اصلی میخونیم میگه شما کلامتون پوشیده از نمک باشه. کلامی که ما از ذهنمون در میاد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم آیا پوشیده به نمک هست؟ در اون خاصیت‌هایی که در ابتدا گفتیم نمک چطور حرف نمیشه؟ زندگی ما نور خدا رو متساعد می‌کنه عزیزان. می‌خوام با چند آیه از رساله فیلیپیان کلام امروز رو ببندم و با هم دعا کنیم. فیلیپیان باب دوم، لطفاً به کلام خدا با روح دعا، با تشنگی به کلام خدا، که خدایا وقتی کلام خونده میشه تو به وسیله کلامت بر ما تأثیر بذار. عزیزان این وعده خداست. وقتی کلام رو میشنیم خداوندا کلام تو بر جان من تأثیر بذار. به کلام خدا ما چی میگه؟ فیلیپیان باب 2 از آیه 14 میخونم. هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید، تا زمانی که همه منحرف و سرکش هستند شما بدون تقصیر و گناه فرزندان بیعب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید. پیام حیات را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین کنید من دلیلی خواهم داشت که در آن روز عظیم مسیح به شما افتخار کنم، زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت من بیهوده نبوده است. این کلام خدا عزیزان، این کلام خداست. هر کاری رو میگه بی هم همه انجام بدید. حاضر باشید برای مسیح زحمت ببینید. بعضی میگن این کار رو یک کاری هست انجام میده. حالا بگو. بگو چیه؟ اول بگو چیه؟ ببینم چقدر برای من خرج داره. خرج پدر برای ما این بود که پسر یگانه خودش رو بالای صلیب داد. میگن فیض رایگان، ما میگیم خب رایگانه. برای ما به دست آوردن اون نجات رایگانه، ولی برای پدر رایگان نبود عزیزم. او پسر خودش رو بر صلیب برای ما داد. دعا کنیم. خداوند زنده، خداوند پرجلال، خدای قادر مطلق، ممنون تو هستیم ای خداوند. ما که در فساد و تباهی زندگی میکردیم، تو به وسیله فیض در عیسی مسیح به نمک تبدیل کردی. خداوند روزی در کلامت میگی اگر نمک خاصیت خودش رو از دست بده باز به چه چیز نمکین میشه. خداوند امروز میخوام بگیم باز به دستهای تو ما میتونیم نمکین بشیم. خداوند اگر خاصیت خودمون رو و مسئولیتی رو که تو به ما سپردی ازش فاصله گرفتیم، تو میتونی دوباره ما رو احیا کنی. ما رو نمک بساز ای خداوند. ما نمیتونیم خودمون رو به نمک تبدیل کنیم، تو ما رو نمک بساز. تو خدای فیض هستی. تو گفتی فتیله های نیمه سوخته است رو خاموش نمی کنی، بلکه اونها رو می افروزی. خداوند اگر نور ما کم شده ما رو برافروز، برای تو بیستیم. تو زنان و مردانی رو می طلبی که در تنگی ها و سختی ها بیستن و نام تو رو بخونند. خداوند نور روی خودت رو بر ما برافراز و اجازه بده همونجوری که کلام تو میگه برای تو زندگی کنیم. کلام تو رو بگیم خداوند، بی هم همه بی هیاهو برای تو زندگی کنیم. اجازه بده خداوند آنچه که در زندگی مسیحیمون داریم فقط آنی نباشه که دیگران میبینند، بلکه خداوند یک زندگی روحانی با تو داشته باشیم. خداوند همه ما رو امداد کن. به توی خداوند نیاز داریم، نیاز داریم که در تو ای خداوند قیام کنیم. برای این زانوهای سست ما قوت بده، به این کلیسا و این جمع خداوند برکت بده. اجازه بده که خداوند دست روی دست نذاریم و منتظر باشیم که مردم ایرانی این منطقه کلام تو رو بشنوند، بلکه بریم مانند نور تو، مانند نمک تو خداوند در بین مردم و از تو بگیم. مسخره خواهیم شد، سختی خواهیم دید، تهمت خواهیم شنید، اما میدانیم که اجر ما در آسمان عظیم خواهد بود. شکرت میکنم ای خداوند، کلام خودت رو در ما چنان بذر نیکو ای خداوند صد چندان برکت بده. به برکت اسم عیسی مسیح، آمین.